عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در این بود که مقصد ما طبق معیارهای قرآنی و روایی و سیره معصومین و ادله عقلی و همه مباحثی که صورت گرفت این شد که لقای رب هست. ولی بعد از اون که ما این معرفت رو انشاءالله پیدا کردیم، به این یقین رسیدیم، باور کردیم که مقصد ما لقاء رب، عواملی که ما رو از این مقصد باز می‌داره، یعنی باعث میشه غفلت بورزیم، یا غفلت نه، به چیزای دیگه‌ای دل ببندیم که گمان کنیم در راستای همون مقصده، با حال اینکه اصلا اون نباشه. یعنی در مرحله اول غفلت فراموش کنیم، یادمون بره که ما اصلا بنا بود که به سوی خدا حرکت کنیم، مقصد ما خدا باشه، در مسیر الهی حرکت کنیم، اصلا یادمون بره، سرگرم امور دیگه بشیم. و گاهی هم که به ما توجه بدن، یادآوری کنن، یادمون بیاد که ما هدفمون این بود، اون اوایل ممکنه متاثر بشیم. راست میگید، چرا اینجوری شدیم؟ ما که هدفمون چیز دیگه بود، چرا سرگرم مسائل دیگه شدیم؟ گاهی ممکنه این گونه باشه، غفلت در حدی باشه که تذکر بیدارمون بکنه. گاهی خدایی نکرده این غفلت به حدی ریشه بدوانه و ما رو به خودش مشغول کنه که حوصله تذکرم دیگه نداشته باشه. و اگر کسی به ما تذکر داد بدمون بیاد و از اون تذکر تنفر پیدا کنیم. این یه مرحله است. یه مرحله دیگر اینه، نه، اصلا دوچار نوعی جهل میشیم، دوچار نوعی تحریف واقعیت میشیم، گمان میکنیم در مسیر اون مقصد اصلی در حال حرکتیم، و حال اینکه اونهایی که اهل فنن و اهل اطلاع تو این زمینه ها هستن میگن چی کار دارید میکنید؟ کجا دارید میرید؟ این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه اعرابی. و ما اینجا هم باز مثل دفعه قبل یا یه تکانی میخوریم، میگیم به چه دلیل؟ شما از کجا میگید؟ میشه منو قانع کنید که انشالله متوجه بشیم برگردیم؟ یا گاهی نه، اونقدر در اون برداشت غلط و تصور باطل خودمون قوطه‌وریم که حوصله شنیدن هم دیگه نداریم، و طرف هم میاد برای ما بحث کنه، میگیم نه خیر، شماها اشتباه میکنید، همینه که من میگم. خب این هم یک حالت بسیار بد و خطرناکی است در این راستای حرکت به سوی حضرت حق. همه اینها از کجا شروع میشه؟ چون دو حالت اولیه، چه این دو حالت ثانویه، همه اینها از اینجا برمیخیزه که سرمایه های اصلی خدادادی که بناست به کار گرفته بشه یا خوب به کار گرفته نمیشه یا اصلا به کار گرفته نمیشه، هر دوتاش مطرحه. من اجازه بدید مثال بزنم. مثلا الان در این جمعی که ما دور هم نشستیم، یک سرمایه ای که خدا به ما داده گوشه، شنوایی منظورم، یک سرمایه ای که خدا به ما داده عقله، تعقل کردن. یه وقت است من تو جلسه میام، قرآن دارن میخونن، حدیث دارن میخونن، بحثی از دین دارن مطرح میکنن، و ولی این سرمایه‌ای که خدا به من داده به نام گوش اصلا حاضر نیستم به کار بندازم که بشنوم. این یه وقته. یه وقت گوش هم میشنوه ولی خوب نمیشنوه، دقت در شنیدن نداره. عقلم که بعد از شنیدن باید به کار بره تا اونیایی که شنیده تحلیل کنه، بررسی کنه، روش تفکر کنه، به کار نمیبره. اون سرمایه های اصلی که خدا به ما داده، به وسیله اون سرمایه ما باید اون چهار حالتی رو که عرض کردم از خودمون دور کنیم، نقطه مقابلش رو ایجاد کنیم. یکی عقل، یکی دل. هر دو بزرگه، هر دو عظیمه. بارها عرض کردم، بحثایی هم قبلا داشتیم که عقل و دل با هم معارض نیست، عقل و دل در مقابل هم نیست. مگه میشه ابزار معرفتی رو که خداوند به ما میده اینا با هم دیگه تعارض داشته باشه؟ نه، هر کدوم در مسیر خودش، در راستای خودش. عقل برای تعقل، برای تفکره که ایجاد علم و یقین بکنه. دل برای شهود، برای مکاشفه است که ایجاد عین و یقین بکنه. ولی یه نکته ظریف اینجا مطرحه، این آدم رو یه کمی میترسونه و اون اینه که اگر روی قلب کار نکنیم روی نحوه تعقل هم اثر میذاره. یه فرقی که بین فلسفه اشراق و فلسفه مشاهه است. فلسفه اشراق هم فلسفه است، فلسفه مشاهه هم فلسفه است، ولی تفاوتشون در چیه؟ در فلسفه مشاهه میاد میگه عقل رو به کار بنداز، استدلال عقلی کن، تلاش عقلی بکن تا بتونی معقولات رو دریابی. فلسفه اشراق هم میگه عقل رو به کار بنداز، تعقل کن. منتها میگه اگر قبل از این که عقل به کار بیفته شما تزکیه نفس نکنید، یعنی رو قلب کار نکنید، که حالا امروز اینو میخوام یه اشاراتی بکنم، اگر شما تزکیه نفس نکنید، رو قلبتون کار نکنید، حالات قلبی، چگونگی های دل، اون مسائلی که در رابطه با دنیای درون شما مطرحه ممکنه رو نحوه تعقل شما اثر بذاره. عرض کردم یه وقت من مطلبی رو باطل الان دارم جلوه میدم و عمل میکنم و پذیرفتم، شخصی به من تذکر میده، چرا حاضر نیستم گوش بدم؟ این بیماریه دیگه. وقتی حاضر نیستم گوش بدم یعنی بیماری. گوش میدم، تدبر نمی کنم. شما در قرآن خوندید، شنیدید، وقتی که پیغمبر اسلام آیات الهی رو میخواست تلاوت کنه پنبه میکردن تو گوشش. آخه این آدم چه توجیهی میتونه بکنه جز اینکه این بیماره؟ این چه نوع بیماریه؟ بیماری قلبی به این معنی. خب شما لااقل گوش بده ببین چی میگه. یا اگر حالا میخواد گوش بده، خب گوش دادن، گوش یک دروازه است، یک مدخله برای گرفتن از بیرون. اون سرمایه‌ای که میخواد این دریافته رو روش کار کنه اون قلبه، اون عقله. خب قلب و عقل اگر آلوده بود، قلب آلوده بود که هیچی، عقلم ممکنه آلوده بکنه. به این جهت سفارش بسیاری شده که رو دلتون کار کنید، رو قلبتون کار کنید. یعنی چی؟ چه کار باید بکنید؟ امام صادق علیه السلام در اصول کافیه، این روایت رو من قبلا هم خدمتتون خوندم ولی الان میخوام اینو سرلوحه یه سلسله مطالبی رو که در این رابطه این جلسه به لطف الهی بتونم مطرح کنم قرار بدم، اجازه بدید مطرح کنم. امام صادق علیه السلام فرمودن ما من قلب الا و لهو اذنان. هیچ قلبی نیست، هیچ درونی و دلی نیست، یعنی ذات و فطرت انسانی، الا و لهو اذنان، مگر این که برای او دوتا گوشه. گوش یعنی مدخلی که از اون مدخل شنیده ها وارد میشه. ما گوش میدیم، شما حرفایی رو به من یاد میدید، دروازه گرفتن گوش من اول، گرچه بعد باید عقل کار کنه. ما من قلب الا و لهو اذنان، هیچ قلبی نیست مگر اینکه دوتا گوش داره. بر یکی از اینها علی الاحدا ملک مرشد، و علل اخرى شیطان مفتن هازا یعمرو و هازا یزجرو. بر یکی از این دو گوش ملک مرشد، ملک فرشته ارشاد کننده الهی، در یه در گوش ما او میخونه و علل اخرى شیطان مفتن، اما بر در گوش دیگه ما شیطان فتنه انگیزه. هازا یعمرو، این امر میکنه، هازا یزجرو، او نهی میکنه، این میگه این کارو بکن، او میگه نه نکن. یعنی چی؟ به این جهت اصلا قلب و قلب میگن. من اینجا اجازه بدید این روایت امام صادق علیه السلام یه لحظه باشه. یه عبارتی رو از یک فیلسوف و عارفی در نحوه معرفی این قدرت‌های وجودی انسان براتون بخونم. میگه و اما القلب، اما اینکه قلب میگیم، فل تقلبه بین الوجه الذی یل الحق فیستفیز منه الانوار و بین الوجه الذی یل النفس الحیوانیه. و اما القلب، اما اینکه قلب میگن، فل تقلبه، به خاطر اینکه حالی به حالی میشه، قرار میگیره، دگرگونی پیدا میکنه، بین الوجه الذی، در یک جنبه ای، در یک جهتی که یل الحق، جنبه حقیه، فیستفیز و منحال انوار، از او طلب نور میکنه. یعنی دل میتونه اینجوری باشه، اگر به وجه ربی، به وجه حقی، به یل الحقی توجه کرد، جهت کرد، فیستفیز و منحال انوار، فای نتیجه، نتیجهش اینه که این توجه چی ایجاد میکنه؟ نورانیت میاره. و بین الوجه الذی یل النفس الحیوانیه، همچنین هم میتونه توجه پیدا کنه به اون وجهی که جنبه حیوانی داره. خب اگر توجه به جنبه حیوانی پیدا کرد چی میشه؟ خب معلومه که جنبهش چجوری میشه. خب این عبارت رو داشته باشین، عبارت عبارت دقیقیه، حرف خیلی قشنگی زدن. این تبیین بیان فلسفیشه، بیان روایش همونه، ما من قلب الا وله اذنان، علل اهدا ملک مرشد و علل اخرى شیطان مفتن، هازا یعمرو و هازا یزجرو. این روایت، اونم توضیحش. پس قلب ما این حالت رو داره، یا شیطان در گوش ما تحریکمون میکنه یا ملک مرشد ما را. ما نسبت به این حالات چگونه هستیم؟ چند حالت. یک، حرف ملک رو اصلا گوش نمیدیم، حرف شیطان رو گوش میدیم. دو، حرف شیطان رو گوش نمیدیم، حرف ملک رو گوش میدیم. سه، حرف هر دوتا رو گوش میدیم. خب چه حالتی از این حالتها میتونه حالتی باشه که سلوک الالله درست کنه؟ این نکته مهمه. تقاضا دارم دقت کنید. اگر ما حرف شیطان رو گوش کنیم، حرف رحمان و ملک، خب این دیگه معلومه دیگه، این تمام وجود شده شیطانی. مثل اینه که مثلا در زندگی روزمره کسی باشه بگه مجالسی که میروم، کتابهایی که میخونم، فیلمهایی که میبینم، مقالاتی که میبینم، جاهایی که هستم، جز یه عده افراد اهل شکم و شهوت و پول و مقام و دنیا و مادیت هیچی نیست، پس همه این فضای من فضای آلودگیه. برای این فرد اگه یه وقت بگید که ولادت امام رضای دعا، که وای چه حوصله‌ای شما دارید، دیگه اصلا حال و هوایی حرفا از او گرفته میشه. یه واقعیتی است، چون کم کم دل میمیره، اصلا حاضر به این بادی نیست. نقطه عکسش هم هست، کسی که گوش به حرفای ملک مرشد میده، حال و هوا، حال و هوای عالم ملک، به این جهت ملک میگن که ملکوتی، مال عالم مجرداته، وقتی گوش به حرف ملک میده، خب وجهه ملکوتیش قوی میشه. وقتی وجهه ملکوتی این انسان قوی شد، به این آدم وقتی سخن از گناه، آلودگی، اینجور حرفا میزنی، حالش واقعا بد میشه، یه جوری میشه، فضاش فضای دیگری میشه. لذا به ما گفتن توجه به دلتون بکنید، ببینید چی چیزا رو دوست داره. از چه چیزایی بدتون میاد. اگر 4 نفر یه شوخی های بد اخلاقی کردن، یه جوک های رکیک اخلاقی گفتن، خوشت میاد یا متنفر میشی؟ خود این نشونگر حال و هوای درون انسانه. لذا این روایت خیلی جالبه، خیلی جالبه. دقت کنید، کل ما شغلک عن الله، هر چیزی که شما را مشغول بدارد از خدا. شغلک عن، عن که میاد یعنی شما را مشغول کنه به غیر خدا، از خدا سرگرم خودش بکنه. فهو سنموک، همون بت شماست. یعنی چی؟ رو اینا حساس بشین. کل ما شغلک عن الله، ممکنه یکی مدل اتومبیلش مشغولش کنه، یعنی دلشو الان مدل اتومبیل پر میکنه، یکی دلشو عشق و علاقه به همسر و فرزند و ثروت و این به این معنی نیست که انسان همسرشو دوست نداشته باشه. ببینید آخه این افراط و تفریط ها خطرناکه. نه، اون وظیفه اخلاقی است. انسان باید همسرشو، باید بچه‌هاشو، باید خانه، باید انسان‌ها رو. اون یه بحث خاص خودشه. توجه دارید به عنوان شغلکعن دارم عرض میکنم، یعنی جوری مشغول کنه که از خدا باز بداره. اینو عرض میکنم. گاهی مشغول اینا میشن، گاهی مشغول مدرک تحصیلی میشن، گاهی مشغول مثلا یه چیزای مختلف گوناگون دنیوی. فهو سنموک، این بود که جلسه قبل اون شعر حافظ رو، اون غزل معروف با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در جهل خود پرستی، تا اونجا با کافران چه کارد گر بت نمی پرستی. به این معنی شما بت پرست نیستی. یعنی واقعا نگاه کنید، این که الان سرگرم کافر شده ای به جهت اینه که به تو برخورده، تو مطرحی یا خدا مطرحه. کل ما شغلک عن الله فهو سنموک. حالا ببینید توی این وادی سخنانی که از معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده، من دو طرف قضیه شو عرض کنم. یک، در جلد 8 میزان الحکمه صفحه 3451 از رسول خدا این حدیث مشهور نقل شده: لا تمزعه مزعه مزعه تمزعه. این فعل مضارع نیست، یعنی پاره پاره شده، تیکه تیکه شده. لا تمزع قلوبكم و تزيدكم في الحديث لسمعتم ما اسمع. اگر دلتون پاره پاره نشده بود، لا تمزع قلوبكم، اگه دلهای شما تیکه تیکه نشده بود. منظور از تیکه تیکه شدن یعنی چی؟ جاهای مختلف. یه تیکه دلمون اینجاست، یه تیکه دلمون اونجاست، یه تیکه دلمون اونجاست، یه تیکه دلمون اونجاست. به یه چیز دل ندادیم، به 100 چیز دل دادیم. دل 100 پاره شده، دل چند پاره شده. پیغمبر میفرماد لا تمزع قلوبكم، اگر دلتون پاره پاره نشده بود، و تزیدکم فی الحدیث، اگه حرفای زیادی نمی زدید، تزیدکم فی الحدیث زیادی نبود برای شما حرف زدن، یه وقت باید حرف زد، نمیخونه آدم بی خودی، امان از این زبان. یه چیز میگه دل یکی رو میشکنه، یه چیز میگه قلب یکی رو میرنجونه، نمیدونه اینا چه اثرات وضعی میتونه داشته باشه. لذا هی دارم چند جلسه رو این تاکید میکنم، آقا این حرف نزدن که خیلی راحت تره. البته در یه جا خیلی سخته، مگه میشه حرف نزنیم؟ یا آقایی میگفت که باید همش بخورم. گفتم چرا؟ گفت معدم نگه صاحبم مرده، چیزی نمیده بیاد پایین، چون ملاک زنده بودن قورت دادنه، ملاک من حرف زدنه. آقا تو هر چیزی میخواد اظهار وجود کنه، تو هر چیزی. خب بابا یه مقداری سکوت. حالا برفرضم میبینی دیگران یه کاری میکنن، این کار باب میل تو نیست، اول مکس کن بعد حرف بزن. ببین گر با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی، اینجا مطرح میشه. واقعا بین خود و خدا، یک، علای حرفی که میخواد بزنی خدا رو در نظر گرفتی داری میزنی یا خودت بدت اومده؟ دو، اگر خدا رو هم در نظر گرفتید، خدا در این شرایط اجازه حرف زدن داده یا نداده؟ مگه حتی برای امر معروف که برای خدا شرط نذاشته؟ مگه هر چیزی میشه گفت؟ زا بعضی ها خیال میکنن که آقا ما مسئول امر معروفیم، حرفایی میزنن دل یه درو میشکنن. امر معروف عالی است، ولی شما واقعا این مسئولیت رو داری؟ شرایط رو داری؟ یا داری یه انسان رو زده میکنی؟ اگر این دلت پاره پاره نشده بود، اگر سخنان زیادی نمیگفتی، لسمعتم ما اسمع، میشنیدی اون چیزایی رو که من پیغمبر شنیدم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی اون ملک مرشد که میاد در گوش قلب هازا یعمرو، این هازا یعمرو ملک مرشد رو به زبان خودمونی بگیم چی؟ چی؟ الهام، الهامات الهی، الهامات ربانی، الهامات ملکوتی. یه بار عرض کردم یه بنده خدایی تو جوونی ها بهش برخوردیم و بعد رفتیم و تو اون شهر رو پرسیدیم و که چه کار کردی به اینجا رسیدی؟ گفت یه پیرمردی بود. عرض کردم قبلا، گفت این، گفت وقایع رو در گوش من به من میگن. بعد بعضی وقتا تعجب میکنم شما نمیشنوین، گوش بدید، گوش بدید، الان دارم میگن. شما یه وقت باید یه مطلبی رو 50 جلد کتابو ورق بزنی. واقعا شده دیگه، خب اکثر شما اهل این کارایی، 50 جلد کتاب آدم ورق میزنه، میگرده اینور اونور، بعد تازه مطلب رو پیدا میکنه، ساعتها باید روش فکر کنه، ساعتها روش فکر کنه که بر مبنای این تفکر روی این مطلب. اما یه وقت ممکنه در گوشش بگن. خطبه 222 نهج البلاغه رو قبلا خدمتون گفتم، فی ازمان الفترات عبادون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خب این کم قدرته که انسان گوش دلش به گونه ای شنوا شود که لسمعتم ما اسمع. کیه پیغمبر؟ حدیث دیگه. چرا نمی شود؟ میگه دل به یه جا داده نشده. خب در شرح اصول کافی که مرحوم ملا صدرا نوشته، بعضی ها میگن فلاسفه اومدن که ما رو از احادیث دور کنن. از بهترین شرحهایی که بر اصول کافی نوشته شرح ملا صدراست. اهل فن میدونن، مراجعه کنید ببینید. جلد اول صفحه 50، شرح اصول کافی. این حدیث قدسی رو نقل میکنه که خداوند به حضرت داوود فرمود، یا داوود فرق لی بیتن، یه خونه ای رو فقط برای من فرق لی، فارغ از هر چیز دیگه، فقط برای من درست کن، اسکن انتفی و برو تو اون خونه ساکن شو. یه خونه ای که فقط مال من باشه، یه خونه ای رو یا داوود فقط برای من درست کن، بعد برو داخل اون خونه. فقال و کیفه یا رب، حضرت داوود داشت خدا یعنی چی، چگونه؟ قال فرق لی قلبک، دلتو فقط برای من بکن. یعنی اون بالا لا تمزع قلوبکم، اگر نبود که این قلب ها پاره پاره شده بود، یعنی دل به جای مختلف رفته بود، اینجوری نباشه. چجوری باشه؟ فرق لی قلبک، قلب فقط برای ما باشه. همینجا یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم، از معانی الاخبار صفحه 189، در خصال مرحوم شیخ هم جلد اول صفحه 207 هم این روایت نقل شده، خیلی قشنگ. ان حدیثنا صعب مستصعب، معروف اینجاهاش، سخن ما، کلام ما، حدیث ما، دستورات ما، اوامر ما، راه ما، مکتب ما، همه اینا معنی میده دیگه. اینجا حدیث منظور فقط سخنان نیست، صعب مستصعب، سخته، یه چیز خیلی راحتی نیست. هر کسی اهل این میدان نیست. اونی که مال ماست و خواسته ماست و هدف ماست که بیاد به اون جایی که ما میخواییم کسی برسه، این صعب و مستصعب، یه مقداری استادگی میخواد. لا تحمله او یتحمله الا ملک مقرب، نمیتونه اونو تحمل کنه یا حملش کنه یک، مگر ملک مقرب الهی باشه. او نبی مرسل، یا یه نبی که به رسالت برانگیخته شده. حالا اینجا به بعدش من، او عبدن امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که قلبش برای ایمان مورد امتحان قرار گرفته، امتحان قلبی داده، تو مرحله قلب در امتحان قلبی رفوزه نشده. منتها منظورم اینجاست، او مدینتون حسینه، حسین با حی جیمی صاد، مدینه شهر، حسین محکم، دژ محکم رو حسن، حصار، حسین، کلمت لا اله الا الله حسنی از این کلمه است، اون دژ محکم منه، حسینه اون دژ یا اون محکم، اون استحکامی که امکان نفوذ رو میگیره. ببینید ما یه وقت یک شهری داریم، مثلا دیوارایی که دور این شهر کشیدن، یا اصلا دیوار نداره دور شهر، دشمن، دزد، راهزنان، اینایی که میخوان حمله کنن خیلی راحت میتونن هجوم بیارن و وارد این شهر بشن. یه وقت میایم دور این شهر رو یه دیوار میکشیم، یا میایم مثلا یه مثل دژی قلعه درست میکنیم که این دژ و قلعه مانع از نفوذ دشمنان و مخالفین بشه، اما به قدری این سست شله که هر گوشش رو یه ذره فشار بدن راه نفوذ پیدا میشه، افراد میتونن نفوذ کنن. اما اونجایی که این دیوار و این دژ و این قلعه اطرافش محکم، امکان ورود نیست، اینو حسین میگن. او مدینتون حسینه، یا یه شهری که خیلی مستحکم، نفوذ ناپذیره. خب طبیعیه وقتی کسی این حدیث رو میشنوه براش سوال میشه، ملکون مقرب معلومه، نبیون مرسل، خب آدم این مقدار میشناسه، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، اینم باز مشخصه، او مدینتون حسینه، سوال ایجاد میشه، و سؤله، لذا سوال شد از امام صادق علیه السلام. یه نفری که این روایت رو میشنید یا جمعی میشنیدن، فردی یا کسانی این سوال رو مطرح کردن، سؤله ایو شیء المدینه، یا ابن رسول الله، مدینه حسینه یعنی چی؟ این شهری که محکم باشه. قال القلب المجتمع، قلب مجتمع در مقابل قلبی است که بالا عرض کردم تمزعه. قلب مجتمع یعنی چی؟ یعنی دلی که همه کشش‌هاش جمع در یک جا. جمع در چیه؟ دو عالم را به یک بار از دل تنگ، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. قلب مجتمع باشه. خب لذا مسئله این که اگر هدف لقاء رب است باید به سوی حضرت حق حرکت کنیم، این مشغله های روزمره ممکنه ما رو به خودمون سرگرم کنه، اون چهار حالت برای ما پیش بیاد یا یادمون بره، تذکر بدن حوصله نداشته باشیم، یا اصلا چیز دیگری رو جایگزین کنیم، حتی توجه به این که ما چیز دیگر رو جایگزین کردیم به اینم توجه پیدا نکنیم. همه از کجا پیدا میشه؟ از قلب. قلبی که مجتمع باشه، یا به فرموده اون حدیث قدسی داوود، یه خانه ای رو خالص برای من درست کن، برو داخل این خونه دیگه در امانی، یا مدینه حسینه، اون قلبی است که جز برای حضرت حق نتبه. این اون درجات بالاشه. حالا این نوع توجه، اجازه بدید کسانی که تو این وادی این مطالب رو یه مقداری روش فکر کردن. ببین یه وقت آدم میخونه رد میشه، یه وقت میشنوه رد میشه، یه وقت مکس میکنه، فکر میکنه. من یه عبارتی رو از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، خب خواجه نصیر میشنویم، خواجه نصیر رجلیست در دنیای تشیع، نصیر الملت و دین بهش گفتن، انصافا به جا گفتن، استاد علامه حلیه، خودش فردیست به هر حال. شرحی هم که مرحوم خواجه نصیر بر کتاب التنبیهات و الاشارات ابن سینا نوشته، معروفه که اگر شرح خواجه نصیر نبود معلوم نبود این کتاب التنبیهات و اشارات رو کسی بفهمه، و یه جاهایی از این کتاب التنبیهات و اشارات ضمنی که ابن سینا یه فیلسوف مشائیه، عقل استدلال عقلیه، خوش که عقلی برخورد میکنه، اما یه دفعه سر میخوره میاد البهجت و سرور تو بحث عرفان و گرایش قلبی. یه مطلبی ابن سینا میگه، یه توضیحی خواجه نصیر داره. من هر دوتا رو بگم، بعد دقت بفرمایید چقدر مطلب عجیبه. اول مطلب اجازه بدید خواجه نصیر رو بگم. شرح اشارات جلد سوم صفحه 381، ادق و اصنافها، دقیق ترین صنفش. ها به چی برمیگرده؟ قبلش داره سخن از ریاضت میکنه، ریاضه، لذا ها، ریاضت های مختلفی که انسان میتونه در زندگی پیش بگیره. قبلا هم عرض کردم ما یک ریاضت شرعی درست داریم که باید داشته باشیم، همونی که مولا در نهج البلاغه فرمود و عروض و نفسی به تقوا، من نفسم رو با تقوا ریاضت میدم. تقوا خودش یعنی لازمه تقوا اجتناب از بعضی مسائل. انسان تو بعضی جاها احساس میکنه باید خودش رو تمرین بده، ممارست کنه، ریاض. خب حالا ریاضت های گوناگونی ممکنه داشته باشیم. میگه ادق و اصنافها ریاضت العارفین، ریاضت عارفانه است. مگه ریاضت عارفانه با بقیه ریاضت ها فرق داره؟ بله. خوب دقت کنید، خیلی ظریف، دلم میخواد توجه بشه. شما قبلا توی مناسبت های مختلف من اینجا عرض کردم، مگه تو دعای کمیل امیرالمؤمنین گریه را، بکا را اسلحه مؤمن نمیدونه؟ که و سلاح و حل بکا، پس گریه اسلحه جالبیه. ولی همین امیرالمؤمنین تو قرر الحکم بکا العارفین دارن یا نه؟ که حدیث رو قبلا خوندم، بکا العارفین. پس بکا غیر عارفین چیه؟ گریه عارفانه. خود از مثلا بنده یه وقته که وارد حرم امام رضا میشم، دلم میشکنه برای مشکلاتی که دارم، گریه میکنم. بد نیست، بالاخره اونها صاحب اختیار من. انسان وقتی به بزرگترش میرسه دلش به درد میاد، دلش میخواد درد دلاشو بگه، عیبم نداره، اونها عنایت میکنن. ولی این بکا بکا عارفانه نیست. یا مثلا نه، حتی یه جور دیگه بگم، استاد عرفانی پیدا کرده، در محضر استاد عرفانی داره کار میکنه، هدفش از استاد پیدا کردن و کار عرفانی کردن در محضر استاد این بوده که به یه کرامتی برسه، نرسید، حالا دلش شکست، میاد میره تو حرم امام رضا شروع میکنه گریه کردن. این بکا بکا عارفانه است؟ نه، بکا برای اینه که من بنا بود به یه کرامتی برسم، نرسم. خود امیرالمؤمنین فرمودن بکا عارفانه چیه؟ با توجه به اون جمله ای که شما در دعای جوشن کبیر دارین، قبلا هم عرض کردم، یا منتها همم العارفین، آخرین همتی که برای عارف مطرحه کیه؟ خود خدا. لذا حضرت فرمودن البکا گریه، من خیفت الله عن البود بکا العارفین، گریه از خوف این که نکنه از خدا دور بشه، این گریه عارفان است. پس ریاضت عارفان هم باید چه نوع ریاضتی باشه؟ لذا خواجه نصیر از اینا الهام گرفت. حالا ادامهش رو میخونم. یه وقت گریه میکنه چرا من مثلا عالم نشدم، هنوز من مطرحم، چرا من عالم نشدم. گریه میکنه چرا من نتونستم کتابای خیلی خوب بنویسم. خب حالا یه کتابای خوب دیگران نوشت چه فرق میکنه؟ قصد اینه که کتاب خوب نوشته بشه، مردم استفاده کنن. خب الحمدلله نوشتن. یه بار عرض کردم یکی از عزیزان فرمود توضیح ندادید. بله، حالا یه تیکشو میگم. در محضر یک بزرگی که خدایش بیامرز، عده‌ای از بزرگان بودن، سوالات و سوال میکردن، ایشون جواب میداد. مرد عجیبی بود، مرد واقعا عجیبی بود. یکی ازش پرسید آقا شما این همه مطالب رو میفرمایید، چرا نمینویسید؟ فرمود ما تکوینی مینویسیم. در عمرش هم کتاب ننوشت. ایشون خیلی منو هی در فشار گذاشتن، یعنی چی؟ حالا اون مقداری که من میفهمم بگم، حالا بقیهش که نمیفهمم شما ها کار کنید بفهمید، من بیشتر از این چیز نمیتونم بگم. تکوینی یعنی خلقتی، یعنی آفرینشی، کون، هستی. ما تو تکوین دخالت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه وقت نگاه میکنه میبینه که در شما میتونه ایجاد استعدادی کنه، شما قلم او بشید، مطلب رو به شما الهام میکنه، شما میری مینویسی. اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، خودتونم تعجب میکنیم مطالب از کجا اومد، این کتاب نوشته شد، ولی یه لیاقتی در شما بود، اون مرد خدا شما رو انتخاب کرد، اینا در دل شما انداخت، شما نوشتید. بعد خود طرف هم میگه مثلا تعجب میکنم، من قصد این کتابو نداشتم، کتابای دیگه دم دست بود، اصلا مثل این که یه نفر منو هول داد، اونها کنار رفت، این یکی جلو افتاد. لذا خیلی وقتا یک نوع آثار اینجوری تو عالم پیدا میشه. حالا اگر مثلا این فرد میاد میگه که من گریم گرفت، چون چرا من نتونستم بنویسم، پس من مطرحه، من مطرحه. این گریه گریه عارفانه نیست. مگه امیرالمومنین نفرمود کسی که به طمع بهشت عبادت میکنه عبادتش عبادت عارفانه نیست، گرچه عبادت هست. ببینید نفرمودن عبادت نیست، ولی عبادت عارفانه نیست، گرچه اون گریه گریه مثبته ولی گریه عارفانه نیست. ریاضت هم ممکنه خیلی از ریاضتها ریاضتهای غیر شرعی نباشه، ولی ریاضت عارفانه نیست. ادق و اصنافه ها، دقیق ترین شکل این ریاضت ها کدومه؟ ریاضت العارفین، ریاضت عارفانه است. حالا ریاضت عارفانه چیه؟ لأنهم یریدون وجه الله تعالی لا غیر. به خدا سخت، ولی بازم به خدا راحت. سخت آدم بتونه دل از غیر بکنه، راحته وقتی خدا ببینه تو داری از غیر دل میکنی. خداست. اون مرد خدا میگه تکوینی مینویسم، 10 تا شاگرد داره، یکی رو لایق میبینه به ذهنش میزنه، و خدا بگه در بین بندگانم، وقت چه کار میکنه با این دل؟ خدا با این دل چه کار میکنه؟ میکنه یه پارچه آتش، میشه سوز و گداز، میشه خودش هر جا بره آتش میزنه، نوشتش هر جا بره آتش میزنه، سخنش هر جا بره آتش میزنه، مگر اینکه مأمور به یه جهت دیگری باشه. چون این دل دلی شده که خدا اون دل رو پذیرفته. خدا دلی رو که پذیرفت وارد اون دل میشه. وقتی وارد اون دل شد، او وقت اون دل چی میشه؟ چه آثاری پیدا میکنه؟ ادق و اصنافها ریاضت العارفین لأنهم یریدون وجه الله تعالی لا غیر و کل ما سواه و هر چه غیر اوست شاغل عنه. میگه اینا مشغله ایست که باید از او چی؟ بیاد کنار. حالا کسی ممکنه بگه آخ خواجه نصیر یه کمی تند رفته، اینقدر سخت نگیرید. خب شما مگر از امام سجاد علیه السلام نخوندید و استغفرک من کل لذت و غیر ذکرک؟ این که بیان معصومه که. چرا اونجا نمیگید نعوذ بالله امام سجاد تند رفتن؟ نه عزیز من، اصلا هدف فقط اینه، هر چه غیر این است خلاف هدفه. هدف اینه که دل فقط برای خدا باشه، ولی از بس که دل مشغول ماسب الله شده و سرگرمی های گوناگون دنیوی دل رو به خودش مشغول کرده، توجیهات شروع میشه بر مبنای اینکه اون سرگرمی ها و مشغله های دل رو ما یه جور توجیه کنیم تا خودمون رو قانع کنیم. گفت چی؟ گفت بنا شد مس گیرن هر آنچه هست گیرن، لذا من الباب الى المحراب، همه مبتلان این مشکلات تو این وادیه. و هر چه ما سواهو شاغل عن فریاضتهم. خب حالا ریاضت اینا چجوریه؟ منع النفس عن الالتفات ای ما سب الحق الاول. یعنی چه نوع ریاضتی میکشه؟ خوب دقت کنید. یه وقت ریاضت من اینه، یه بار عرض کردم استاد ما فرمودن که از در خونه میمدم بیرون، خانمم گفت چی میل داری؟ گفتم اگه قرمه سبزی باشه هوس کردم. گفتن وسیله‌شو داریم میپزم. اومدم تو کوچه، حرامه؟ نه، اشکال شرعی داره. هوس کردم قرمه سبزی بخورم، این که اشکالی که نداره. اما تو اون بینش، گفت وقتی تو کوچه اومدم به خودم نهیب زدم، بهتر نبود میگفتم هر چی هست؟ یه وقت آدم بیماره، ضعف داره، احساس میکنه به خاطر اون نگرش که امروز یه همچه غذایی باشه برای این، نه اینا منافاتی نداره، مثل همون محبت که گفتم، زن و بچه محبت محبوب آدم باشن یا مشغله آدم باشن، اینا فرق داره. گفت با خودم فکر کردم، دیدم که من هنوز گرفتار هوسم. بهتر بود که میگفتم هرچی داری. خب حالا چیکار کنم؟ ریاضت، باید خودم ریاضت بدم. زور که برگشتم به شدت گرسنه، میلم داشتم، این قرمه سبزی هم عجیب دل منو قلقلک میداد که برو بخور. به خانم اول گفتم که دستون درد نکنه، متشکرم، زحمتتون رو قدر میدونم، ولی من میخوام خودم رو تنبیه کنم، نون خشک نداری بیاری؟ ما امروز گفت یه بنده خدای مهمان شد خونه دخترش، دخترش جوجه کباب و نون آورد براش. گفت شما نشنیدی امیرالمومنین به دخترش گفت من دارن غذا نمیخورم، منم شیعه علیم، نون وردار، جوجه کبابش کافیه، ما یه رنگ بیشتر نمیخوریم. بله، حالا ما گاهی ریاضت هامون تو این وادی هست، نمیخوایم چند رنگی باشه. گاه نون خشک نداری، بذار امرو من نون خشک بخورم. این ریاضت، اینم خوبه، ولی ریاضت عارفانه از این بالاتره. ریاضت عارفانه چیه؟ میگه فریاضت هم منع نفس عن الالتباد ای ما سبل حق الاول، نفس را باز می‌دارد از التفات و توجه به هر چه غیر از حضرت حق است. یعنی چی؟ یعنی وقتی رفت تو حرم امام رضا گریش گرفت که من چقدر آثار علمی دلم می‌خواد بنویسم نمیتونم، همشم دینی، برای دفاع از دین گریم گرفت. ولی بعد که با خودم خلوت می‌کنم، من واقعاً دلم برای دین سوخته بود یا دلم سوخت که من میتونم نشود؟ اون وقت برمیگرده برای این من توبه میکنه، میگه برای اون گریه‌ای که کردم باید گریه کنم. ای خدا، اینا کجا بودن؟ اینا کجاها رو خوندن؟ میگه برای اون گریه‌ای که کردم باید گریه کنم، برای اون توبه‌ای که کردم باید توبه کنم. این ریاضت ریاضته. فریاضت هم منع النفس عن الالتفات ای ما سبل حق الاول و اجبارها علی توجه، و مجبور میکنه نفسشو، چنان انان نفسشو میگیره. اسب سرکش، ریاضت رو میدونی در زبان عربی هم به ورزش ریاضه میگن، هم اسبایی رو که میارن تمرین میدن اینا رو پرورش بدن که تو میدانهای مسابقه و دویدن و اسب سواری چجور، مثلا این انان اسب رو طرف باید تو دست داشته باشه، الان اسب برگرده اینور، الان برگرده اینور، الان به یه مانع رسید بر نگرده، بتونه از مانع بپره، اینا رو میگن ریاضت دادن، این تمرین دادنها برای اون هدف. خب نفس رو ریاضت بده، یعنی چجوری ریاضت بده؟ چنان مجبورش کنه علت توجه، بر توجه داشتن، نحوهی به طرف او به گونه ای که لیوسیر سیرورت با ساد که قبلا بحث کردیم، لیوسیر الاقبال علیه، به این گونه بگردد که به او رو داشته باشه، ولی انقطاع اما دونهی و از غیر او منقطع بشه. به چه صورت؟ ملکتون لها. دقت کنید، ریاضتی که این حالت را ملکه کند. ملکه شدن یعنی چی؟ یعنی یک حالت خیلی طبیعی عادی تو هر زمینه‌ای که قرار گرفت میشه خدا ما سب الله، راحت بتونه بگه نه، ما دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم. نه اینکه همینقدر که ببینید، ریاضت عارفانه اینه، اگر الان میان به من یه پیشنهادی میدن، خوب دقت بفرمایید، یه مقداری مکس میکنم اول برای اینکه بفهمم پیشنهاد چیه، تا فهمیدم میبینم این پیشنهاد خلاف شرع نیست ولی منیت من خوشش میاد اینو بپذیره. من مطرحه. بهش بگم اجازه بدید من فکر کنم بعد به شما جواب بدم. اینجا توجه دل به خدا ملکه نشده. چون هنوز اجازه بدید مطرحه. ولی ریاضت عارفانه چیه؟ همینقدر که شما این پیشنهاد با من کردی، من گفتم صبر کنید به شما جواب بدم، اون وقت نیمه شب ریاضت اینه پاشم با شلاق بیفتم به جون نفسم. با شلاق به جون نفس افتادن چگونه است؟ سر بذارم به خاک، بگم خدایا من چقدر بدبختم، چطور وقتی بین تو و غیر تو مطرح میشه من مکس میکنم، هنوز نفهمیدم چیزی با تو قابل مقایسه نیست. حالا اگر خدایی نکرده بین حرام و خدا باشه، اینجا باید چه کار کنم؟ ریاضت عارفانه میگه با ادق و اصناف ها به اینجا بکشه. ببینید اینا چی فکر کردن. اون وقت کسی که اینجوری فکر میکنه، اون حرفی که همیشه گفتم، میگه خدایا هم از معصیت هاشون توبه میکنن، من از عباداتم. خواجه نصیر میگه چرا؟ چون بهتر از اون میشد کرد و نکردم. حالا ابن سینا چی میگه که خواجه نصیر تو شرح اینا را آورده؟ ابن سینا میگه که شرح اشارات جلد 3 صفحه 388، الالتفات و عما تنزه عنه شغلن، توجه به هر چیزی که از او دور میکنه این مشغله است، مشغله قلبیه. حدیث یادتون باشه، حدیث چی گفت؟ دل پاره پاره شده. اگه دل پاره پاره شده نبود، اگه این سخنان اضافی نبود، لسمعت ما اسمع. خب حالا دل پاره پاره شده یعنی دل مشغول دیگه. نقطه مقابلش چی بود؟ مدینه حسینه. مدینه حسینه فرمود قلب مجتمع. قلب مجتمع هر چی هست یه جا اومده، همه رو جمع کرده نسبت به او. حالا نقطه مقابلش، توجه به چیزی که از او دور کنه این مشغل است. ولی اعتداد و به ما حوه توع من النفس عجزون، اعتنا کردن با اون چیزایی که جنبه پیروی از نفس داره عجز است. خوب دقت کنید یعنی چی؟ یه وقت من توجه دارم به یه چیزایی که اینا داره من از خدا دور میکنه، میگه این هنوز مشغله است. اصل کار که بد نیست، التفات. آخه این التفات میگه شغلون. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یه چیزایی منو از خدا دور میکنه، من اصلا توجه ندارم که اینا منو از خدا دور میکنه. ابن سینا میگه با اون چیزایی که شما رو از خدا دور میکنه الالتفات، التفات به او شغلون، این مشغله دله. یعنی چی؟ بعدش ولی اعتداد، اعتنا کردن با اون چیزایی که هوای نفس رو داره تبعیت میکنه، با اونا داری توجه میکنی، این عجزه. یعنی چی؟ خب من باید توجه کنم چه چیزایی نفس منو داره مطیع خودش میکنه، که این درست مطیع باشه یا نباشه، خب نشم، چرا این عجزه؟ ادامش، و توجه به زینت ذات من حیث ذات و این کان بالحق تیهان، ابتجاج، سرور، بهجت، شادابی به زینت ذات، ذات رو، درون رو تزیین کنید. تزیین ذات، ببینید یه بحثی قبلا داشتم که تخلیه، تحلیه، تحلیه با هی جیمی، که هلیه، هلیا با هی جیمی که تو قرآنم اومده، یعنی تزیین کردن. در سیر و سلوک که میگن اول باید تخلیه کنید، بعد باید تجلیه کنید، بعد باید تحلیه کنید، زینت بدید. ابن سینا میگه زینت دادن، بهجت، سرور، ابتهاج، شادابی به زینت ذات، من حیث ذات، از اون جهتی که ذات مطرحه، یعنی حتی اهل سلوکی باشید که تخلیه کردی، تجلیه کردی، الان داری تحلیه میکنی، اگر و امکانه بالحق، اگر چه این زینت حقه، اما چون من حیث ذاته تی هن، تی با ته دو نقطه با هی دو چشم، یعنی وادی سرگردانی، هنوز سرگردونی، هنوز مقصد رو پیدا نکردی، به چیزای دیگه مشغولی. ولی اقبال و بالکلیه علالحق خلاصون، ولی اقبال و بالکلیه، بالکل اقبال رو کردن علالحق خلاص، این آسایشه. یعنی تو مرحله هنوز شما معلومه که التفات به اون چه که شما رو از او باز میداره، یعنی هنوز مثل این که چیزای دیگه غیر او براتون مطرحه، پس هنوز شما مشغله دارید، دل هنوز یک دله نشده. اعتداد، اعتنای با اون چه که داره نفس از او باز میداره، این عجزه، یعنی هنوز قوی نشده، نفس به اونجا نرسیده که بگه غیر از او چیزی برای من مطرح نباشه. شاداب شدن از این که حلیه ذات دارم برای ذات، پس هنوز خود مطرحه، پس کجا برم؟ اونجایی که ولی اقبال بالکلیه علالحق خلق، فقط او مطرح باشه. در شب معراج ارشاد قلوب دیلمی رو نمیدونم جمع ما خوندن یا نه، خب کتاب اخلاقی جالبیست، ارشاد القلوب مرحوم دیلمی، کتاب معروفی است، بسیار کتاب خوبی است، اخلاقی، جلد 1 صفحه 380. شب معراج خدا به پیغمبر میفرماید، خب گوینده برترین، شنونده در ماسوی الله برترین، پس سخنم باید برترین باش. اجعل همک همن واحدا، قرار بده همه همتت رو به یه چیز، همه همت رو به یه چیز، اون یه چیز چی باشه؟ خدا را فراموش نکن. این خدا را فراموش نکردن مراحل مختلفی داره، یه مرحلش این میشه که عالی ترینه، توجه قلبی به غیر ذات حق، حضرت حق، به چیز دیگری نباشه. حالا اینجا باز مطلبی رو از یکی دیگه بگم، اینا رو دیگه اسم نمیبرم، ولی ببینید چی فهمیدن. به خدا من گاهی وقتا اینا رو میخونم، خدایا تو شاهدی، صادقانه میگم، بعد از همه اینا وقت میخوام از قرآن یه چیزی بگم، اینا همه مقدمه یه چند آیه قرآن. بعضی وقتا اینا رو که میخونم ادامه مطالعه برام سخت میشه، گریم میکرم، میرم تو حال خود، اینا چی فهمیدن؟ اینا کجا بودن؟ اینا چی میگن؟ ما مشغول چه کاریم؟ ما تازه اگر همونایی که ابن سینا میگه عجزون، شغلون، ما تو اونش هم نرفتم، ما نگه من بگم، من تو اونش هم نرفتم. ببینید چی میگه؟ توجه تام به خدای سبحان، این که گفتن به خدا توجه کنید، به خدا توجه کنید، خب توجه تام همونی که تو مناجات شعبانیه میخونید، کمال الانقطاع، این چیه؟ میگه همان خروج است از هر انگیزه و خواسته ای که تو را به غیر خدای سبحان فرا میخوانند، هماننده، تا اینجاش خیلی سخت نیست، اما همانندش رو عجب قشنگ، توجه تام به خدای سبحان، یه وقت اصلا توجه نیست، یه وقت توجه هست تام نیست، اگه توجه هست باید تام بشه دیگه. این توجه تام به خدای سبحان چیه؟ همان خروج است از هر انگیزه و خواسته ای که تو را به غیر خدای سبحان فرا میخواند، همانند، اینجا دقت کنید چقدر قشنگ مثال زده، همانند مرگ، عجب قشنگ، حالا ادامهش هم میخونم، اولین توضیح رو دقت کنی چقدر قشنگ فکر کرده. مرگ به اعتقاد من و شما، اونایی که این اعتقاداتو ندارن که نوبت بی حرفان، ما اول باید ثابت کنیم خدا حقه، میمیریم میریم پیش خدا بعد یه حرفا رو بزنیم. این مال جمع ما هاست که انشالله اون مراحل گذروندیم، حالا میخواییم سیر الالله برامون مطرح بشه. ما مرگ چی میدونیم؟ گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ به سوی حضرت حق رفتنه. خب من اگه الان یقین کردم 2 ساعت دیگه میمیرم، به چی توجه دارم؟ به چی توجه دارم؟ یا الان حالت احتضار به من دست داد، هنوز شعورم سر جاشه، منو دارن رو به قبله میکنن، به من میگن شهادتین بگو، الان لحظات آخر حیاته. خب توجه تام به چیه؟ از هر چی غیر خداست آدم دل میکنه یا نه؟ میگه دارم میرم بس. میگه توجه تام، موتو قبل انتموتو هم اینجوری معنی میشه. موتو قبل انتموتو. من تو بمباران تهران، بعضی شما ها سنتون هنوز ایجاب نمیکنه، عزیزانی که یادشونه وقتی توی جنگ بمباران میشد، خب یه چند روزی یا چند هفته ای تهران تو معرض خطر قرار گرفته بود. من دیدم تلفن ها پشت سر هم میشه و همدیگه زیاد آقا ما رو حلال کنید، از ما راضی باشید. گفتم چی شده؟ گفتن خطر مرگ. گفتم در غیر حالت بمباران این حالت لازم نیست؟ حالا باورتون شده؟ پس معلومه توجه اون چنانی که باید باشه نیست. همانند مرگ در این مقام هیچ مطلوب، محبوب، مقصود و مقصدی جز خدا برای سالک باقی نمی ماند. اگر کسی بنا شد سلوک رو در وادی توجه دل بیاره، توجه روایات رو خوندن اینم، حالا همین رو یکی دیگه از بزرگان اومده شرح کرده. اینو کی گفته؟ شارح کیه؟ بماند. حالا اونی که شرح کرده چی میگه؟ میگه رسم توجهات آن است. ببینید چقدر آقا اینا فکر کردن، اینا کار کردن. رسم توجهات آن است که بعد از تعطیل قوای ظاهره و باطنه از تصرفات مختلفه و فارغ گردانیدن خاطر از هر علمی و اعتقادی، رسم توجهات. دقت کنید، من توجه ظاهری رو عرض کنم تا بعد بریم توجه قلبی، توجه عقلی، توجه درونی، توجه فکری. توجه ظاهری، الان آقای سوالی از بنده میپرسم، من میخوام توجه به سوال ایشون بکنم، لازمش چیه؟ اگه 3-4 نفر دیگه این برانور نشستن چیزی بگن، بگم ببخشید معذرت میخوام، من الان میخوام ببینم ایشون چی دارن میگن، هم نگاهشون کنم، هم گوش بدم، هم دل بدم به حرفشون. حالا به ایشون بگم من توجه به شما دارم، ولی دارم حرف شما رو گوش میدم، تلویزیونم اینجا فیلم نشون میده، گاهی هم تلویزیون رو نگاه میکنم. خب هر کسی میفهمه من دروغ میگم به ایشون، من توجه به ایشون ندارم. رسم توجهات آن است. اون وقت توجه الهی که توجه ظاهری، ظاهری رو هم داریم، همونی که هفته قبل گفتم، اون حالا ادامه‌ش از آیه دیگه امشب میگم. اونجا چی گفت؟ قد افلح المؤمنون، تا اونجایی که اگر خشوع در نماز مطرح کرد ان اللغو معرضون هم گفت، یعنی این لغو اینه که واقعا تو نماز توجه بدنی به او داری، توجه بدنی هم باید باشه، لذا باید قبله رو نگاه کنی، این بر اونور نباید برگردی، به دیگری نباید جواب بدی، ولی توجه قلبم به او هست یا نیست، توجه عقلم به او هست یا نیست. لذا رسم توجهات آن است که بعد از تعطیل قوای ظاهره و باطنه از تصرفات مختلفه، یعنی قوای ظاهری و باطنی شما رو چیز دیگه ای تصرف نکرده باشه، و فارغ گردانیدن خاطر از هر علمی و اعتقادی، بلکه از هر چیز که غیر حق سبحانه باشد، توجه کنی به حضرت حق بر وجهی که معلوم حق است، یعنی چنان که اوست در واقع. یعنی باید یک معرفت الهی عقلی اول پیدا کنید و دل و متوجه به اون معرفت کنید. لذا حالا اینجور نماز، بریم حالا سراغ قرآن. خب صلات در عرف هر دین این مقدماتی که گفتم برای این جای قرآن کریمه. چند تا روایت، چند تا نقل قول، توضیح، حالا مجملش. هر دینی مهمترین اصلش توجه به خداست. اصلا انبیا اومدن ما رو به خدا برسونن دیگه. هر دینی مهمترین اصلش توجه به خداست. اولین اصل عملی و مهمترین عملی که توجه به خدا میده میگن صلات، میشه نماز. و مهمترین جنبه دل کندن از تعلقات دنیوی میشه زکات. یقیمون از صلات یعطون از زکات، یقیمون از صلات یعطون از زکات. توجه به خدا میشه بعد صلات. و چون اسلام کاملترین و آخرین دینه، صلاتش کاملترین صلات. ما نماز حداقل دو رکعت داریم، فقط یه جا نماز یه رکعتی داریم، وتر. حالا اونم علتشو عرض میکنم. چرا نماز دو رکعتیه؟ سه رکعتی داریم، چهار رکعتی هم داریم. چون تسلیم حضرت حق بودن در نظام کائنات، کائنات یه عده موجودات خزنده ان، تسبیحشون خزندگیه، اون در سجده معلوم میشه. یه عده موجودات مثل حیوانات چهار دست پا را میرن، تسبیحشون حالت رکوعه، ما رکوع میریم. یه عده موجودات حالت قیام دارن مثل فرشتگان و خود انسان، لذا نماز قیامم میخواد. تزلزل و گدائی درگاه خدا قنوت میخواد، لذا نمازی که کاملترین نمازه ظاهریش هم قیام داره، هم رکوع داره، هم سجده داره، هم قنوت داره. از کارش هم همه این مراحل باید داشته باشه. حالا اگر نماز عالی ترین دستور عبادیه، عالی ترین دین برای توجه به ذات اقدس الهیه. هفته قبل از سوره مؤمنون براتون خوندم، این هفته از سوره معارج. دقت بفرمایید، در سوره مبارکه معارج، سوره 70 قرآن کریم، میرسه به آیه 19. از 19 به بعد چند آیه رو سریع میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق هلوعا. انسان موجودی است که ناشکیباست، صبر میکنه، استقامت نمیبرزه. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه گرفتاری بهش رو میاره جزع و فزعش بالا میره. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی خیر بهش میرسه روحیه بخل و به دیگران ندیم و دیگران من کنیم و باز بداریم و این حالت ها رو داره. الا المصلین، الا المصلین، مگر اونایی که نماز میگذارن. خب حالا میخوام بگم اینجا الا المصلین با اونجا هم که فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ببینید ارتباط این الا المصلین چیه. الذين هم على صلاتهم دائمون. اینجا صلات درسته که نمازه، ولی نمازی که توجه داره و این توجه دائمی است. بابا طاهر خوب فهمیده. خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی. خوشا آنان که دائم در نمازن. مگه دائم میشه در نماز بود؟ یعنی دائم با خوابش هم با توجه به حضرت حقه، بیداریش هم با توجه به حضرت حقه، خوردنش هم با توجه به حضرت حقه، امساکش هم با توجه. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسانی که دل کندن از تعلقات مادی هم داشته باشن، اونایی که فی اموالهم والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، توجه دارن که اگر مال دارن، امکانات دارن، تعلقات دنیوی دارن، دیگران والذین یصدقون بیوم الدین، تصدیق میکنن باید بریم. منظور اینجا فقط نیست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نگرانن، در ترس و حراسن نسبت به عذاب الهی. ان عذاب ربهم غیر معمون، عذاب الهی عذابی نیست که بشه از او خارج شد و در امان قرار گرفت. والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که غریزه جنسیشون رو کنترل میکنن. تا اینجا فمن ابتغى وراء ذلك، فاولائک هم العادون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم به شهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. چرا آخر همه اینا دوباره برگشت؟ اول خوب دقت بفرمایید، انسان موجودی است که جزع میکنه، فزع میکنه، بیتابی میکنه، ناشکیباز فلانه، الا المصلین، مگه مصلی بشه؟ خب بعد یه سری خصوصیات شمرد، دل از دنیا بکنه، غریزه جنسیشو کنترل کنه، اموالو برای دیگران در نظر بگیره، به عهدش پابند باشه، قیامت رو در نظر داشته باشه، عذاب الهی رو بدون عذابی نیست، بین راحتی ها میتونه از او در بره، در امان قرار بگیره. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی این صفات حاصل نمی شود مگر کسی که محافظت بر صلات کند. محافظت بر صلات معناش اینه، با اون حرفی که ان اللغو مورزون جلسه قبل گفتم، یعنی محافظت بر توجه به حضرت حق، که اگر توجه به حضرت حق نشه از کوزه برون ترابد هر آنچه دروست. دلی که غیر خدا توشه بروز غیر خدایی داره. اگر بخوایم بروز قلب خدایی باشه، دیدید بعضی وقتا گاهی پیش میاد دعا کنید خدایا تو رو به حقیقت امام رضا که ایامون امام امامه توفیق بده ما اینا رو ببینیم. آدم بعضی ها رو میبینه، نگاه به شما میکنن، نگاهشون فضیلت میباره، حرف میزنن، یه دنیا درد و عشق از این حرف به گوش آدم میرسه. حرکتی که میکنن، همونی که فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید و فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله، این میشه جنبندی بحث امشب. دیگه اجازه بدید این بحث رو با هم پی میگیریم. جنبندی این شد، اگر پذیرفتیم هدف لقاء رب است، بعد میایم سراغ حرفا. اگر کسی هدف لقاء رب است نپذیرفته، که ما اول بریم اونجا رو بحث کنیم. حالا که هدف لقاء ربه، باید توجه به رب داشت. عامل توجه عقل و قلبه. عاملی که قلب رو مشغول میکنه با چه نوع نگرشی؟ با این نگرشی که اینا مطرح کردن، باید با عقل و قلب به گونه ای عمل کرد که دل خدایی شود. خدایا تو را به اونهایی که دلشون خدایی شده ان. اون شعر معروف آرتیمانی کسی یادشه؟ خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم واره، از این تهمت هستیم، گر بت با کافران چه کارد گر بت نمی پرستی. خدایا ترا به حق اونهایی که دل جز به غیر تو نداده، تو رو شناخته، عاشق تو شده و دلشون میتبه که بندگان تو رو با تو آشتی بدن و دل بندگانش رو به تو پیوند بزنن، تو رو به حق اون رهیافتگان حریمت قسم، دل ما را جز به عشقت، بیادت، به راحت، به خواستت دل خوش مفرما. دل وجود مقدس امام زمان رو با صدور فرمان ظهورش شادان بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.